اومده و معرفی یک سری از آثار این عزیزان رو هم در اونجا گذاشتیم و این صرفا موازی هست با اهداف جشنواره، به خاطر اینکه اهداف شاخص جشنواره ما کشف استعدادهای برتر در نویسندگیه و اینکه آموزش‌های زبانی و ادبی رو بهبود بدیم.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم.
درود بر شما. خانم اندسالان، خیلی ها دارن صدای ما رو میشنون از آنتن رادیو گفتگو، خانواده ها، دانش آموزان، و شاید بگن که با این همه در مورد جشنواره داستان کوتاه قرنطینه بیمار صحبت کردین اما نگفتین که الان ما بخوایم در این جشنواره حضور پیدا کنیم به چه شکلی باید حضور پیدا کنیم. الان دانش آموزانی که دارن صدای ما رو میشنون متوجه شدن که یک سری فایل های آموزشی، اگر با داستان کوتاه آشنا نیستن میتونن برن این فایل ها رو دریافت کنن، آموزش داستان نویسی ببینن و در این جشنواره حضور داشته باشن. به چه شکل میتونن در جشنواره شرکت کنن؟ چه کارهایی باید انجام بدن و چه شرایطی داره جشنوارهتون؟
خواهش میکنم، با مراجعه به سایت vstech.ir تمامی شرکت کنندگان میتونن ابتدا به ساکن مباحثی که در رابطه با آموزش داستانهای کوتاه هست مطالعه بکنن. وقتی که ببینن میتونن توی این داستانهای کوتاه قلمی برداشته و نگارش رو آغاز بکنن، ارسال آثارشون بعد از اینکه نوشتار رو انجام دادن میتونن از طریق فضای مجازی که براشون اعلام کردیم داخل پوستر هامون
آثارشون رو بفرستن.
بله، حالا من میتونم اینجا هم اعلام بکنم یه چند تا از درگاه‌هایی که میتونن برای ما بفرستن.
بله، ایمیلش رو اگر اعلام بکنید.
بله، خواهش میکنم، info@vstech.ir.
یک بار دیگه هم بگید که اگه دوستانی که میخوان یادداشت کنن.
خواهش میکنم، info@vstech.ir.
پس به این ایمیلی که شما فرمودین داستاناشونو میتونن ارسال کنن. محدودیت هم داره که چند تا داستان باشه؟
نه، همونطور که قبل عرض کردم میتونن هر کدوم از عزیزان چند تا داستان برای ما ارسال بکنن.
استقبال تا به امروز به چه شکل بوده؟
والا استقبال با توجه به اینکه جام باشگاهی ترویج کتابخوانی اطلاع رسانی کرده برای ما بسیار خوشایند بود جناب آقای داراویان، اینکه از اقصا نقاط داخل ایران حتی روستاهای دورافتاده برای ما داستان ارسال شد که از طریق اینجا لازمه تشکر کنم از اون دوستانی که اومدن حمایت کردن از این بچه‌هایی که به فضای اینترنت دسترسی نداشتن، داستاناشون رو جمع‌آوری کردن، عکس انداختن برای ما ارسال کردن به واتساپ ما. بله، واقعا باید اینجا تشکر کرد از این عزیزان.
یک دقیقه پایانی خانم مهندس، اگر نکته‌ای مونده بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، همونطور که جناب آقای فتاحی مهمان برنامه‌تون فرمودن، وقتی که کار به فضای مجازی میرسه واقعا دیگه جایگاه کن براش معنی نداره. بله. ما هم در داخل ایران و هم تمام ایرانیانی که خارج از ایران هستن در اقصا نقاط دنیا میتونن تو این جشنواره ما شرکت بکنن و انشالله بتونیم بعد از اینکه آثار اینها بررسی شد در قالب کتابی بسیار ارزشمند، این کتاب ارزشمند در تاریخ فرهنگ ایران ماندگار خواهد بود، به چاپ خواهد رسید و در 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور دستگاه‌های زیرفت رو نمایی خواهد شد.
مراسم اختتامیتون چه تاریخیه؟ کمتر
خدمت شما عرض بکنم، ما چون بحث نمایشگاه بین‌المللی مشخص نیست که چه تاریخی اجرا بشه، ما گذاشتیم هر زمانی که اجرا بشه تو نمایشگاه 33.
بله،
انشاءالله. بسیار هم سپاسگزارم از شما سرکار خانم مهندس آذر عالی، دبیر جشنواره فرهنگی داستان کوتاه قرنطینه بی‌مرز و همچنین شهاب داراویان عزیز که در حقیقت این گفتگو رو هدایت کرد و اطلاعات بسیار خوبی بود و واقعا میشه امیدوار بود طبق فرمایش سرکار خانم مهندس که ما این بار روی کرد و نگاهمون رو متفاوت بکنیم بر عرصه نوقلمانی که این بار بستری متفاوت برای معرفی نامهای اونها هست و قطعا از طرف خودم و تمامی همکاران هم تقدیر میکنم از عزیزانی که دسترسی و فراهم کردن ارسال فایل های مجازی رو برای دوستانی که شاید در روستاها و شهرستان هایی که کمتر دسترسی به فضای اینترنت دارن مهیا کردم. امید که این گفتگو هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بسیار ممنون از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. آنچه که در این برنامه به شما تا این لحظه تقدیم شده گشت فراز و فرودی بر محوریت کتاب، موسیقی، تئاتر، سینما بوده و تلاش میکنیم که به واسطه بخش های باقی مانده که البته یک بخش بیشتر نیست شما رو بیشتر با عرصه هنر هفتم هم آشنا بکنیم و امیدوارم که گفتگوهایی که تا این لحظه به شما تقدیم شده هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. آنچنان که پیشترم عرض کردم در بخش چهره هفته گفتگوی شهاب دارامیان رو شنیدید با سرکار خانم مهندس آذر عالی، دبیر جشنواره فرهنگی داستان کوتاه قرنطینه بیمرز.
سرخ
خب در این بخش همراه هستیم با جناب آقای احسان زیبرالعالم و مهمان عالی مقامی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. اجازه میخوام پیش از این که عرض سلام و ارادت خدمت مهمان گرامی اون داشته باشیم مقدمه کوتاهی رو از زبان احسان عزیز بشنم. احسان جان،
همواره خیلی در واقع حساسیت وجود داشت که در مورد امام خمینی فیلمی ساخته بشه.
بله.
و خب حالا فیلم سنوبر آقای مشتبه رایی رو ما داریم که در مورد کودکی امام هستن.
درسته.
ولی در مورد برهه‌های سیاسی امام فیلمی در واقع ما نداشتیم و خب فیلمی بود به اسم فرزند صبح، حالا پستی بلندی هایی داشت. من توی این موقعیت از آقای محمد شرف الدین خواستم که به ما ملحق بشن از طریق خطوط تلفن و توضیح بدن که چه اتفاقی واسه برای این فیلم افتاد، فیلمی که خب خیلی واسهشون مهم بود که دیده بشه و الان در چه شرایطی هست. آقای شرف الدین هم خودشون از تهیه کنندگان خوشنام حوزه تئاتر دفاع مقدس و انقلاب هستن و سالیان سال هم در انجمن فیلم دفاع مقدس در بنیاد روایت فعالیت می‌کردن. حالا دیگه با خود ایشون هستیم ببینیم که ایشون چه میگن.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب شرف الدین بزرگوار.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بی‌نهایت سپاسگزارم.
خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. شنونده گفتگوی شما با جناب آقای زیورعالم خواهیم بود.
جناب شرف الدین روزتون بخیر. امیدوارم کارتون خوب باشه. خیلی بی مقدمه میپرسم فرزند صبح در چه موقعیتی هست؟
خدمتتون عرض کنم که فرزند صبح الان فیلم کامل شده و با نظارت خود آقای افخمی کارگردان محترم فیلم مونتاژ مجدد و در واقع کارهاش کامل شده و در واقع دیگه این نسخه ایست که با نظارت کارگردان تکمیل شده است و آماده اکرانه.
آقای شریف دین، به هر حال ما در کشورمون مثل بقیه کشورها برامون شخصیت‌ها و مناسبت‌ها اهمیت بسزایی داره. به نظرتون ما در نقای تهیه کننده به نظرتون چرا اینقدر مثلا در سینمای ایران این گونه فیلم ها کند پیش میرن و تعدادشون اندکه؟
اصولاً پرتونگاری از شخصیت های معاصر در هر زمانی خیلی کار مشکلیه.
درسته.
مدعی زیاد داره. یه وقت شما یک پرتونگاری را از شخصیتی بنابر تحقیقات تاریخی انجام میدید، خب همون موقع هم اختلافاتی هست، اما در واقع ادعاها در حد ادعاهای تاریخیه وگرنه ادعاهای اجتماعی، سیاسی و مطالبات در واقع گروه های مختلف، افراد زینف، افراد که دخالت در بعضی از مسائل داشتن، حضور داشتن و جزوی از اون تاریخ هستند را دیگه با خودش نداره. ولی شخصیت های معاصر رو وقتی میخواییم بهش بپردازید بسیار بسیار کار سختیه و هر کسی تفسیر و قرائت خودش را مطالبه میکنه.
درسته.
ما توی این کار یکی از دلایلی که به دوران کودکی امام پرداختیم هم همین بود که در واقع اگر میخواستیم به دوران مبارزاتی از امام بپردازیم یا در واقع دوران بعد از انقلاب مخصوصا، خب اون وقت قرائت های مختلفی بود که ما به عنوان یک گروه فیلمساز و در واقع در عرصه هنر مسئولیتی نمیتونستیم روی راجع به اونها بپذیریم و در واقع بیشتر اینها مسئولیت های کلان سیاسی و اجتماعی هست که باید افراد زیرفت خودش بپذیرن یا در واقع تاریخ را اونطوری که هست مسئولش تاریخ نویسا هست و نه فیلمساز ها که بنویسن.
حالا آقای طرف دیب
این کار مثلا کار خیلی سختیه.
شما مقام معظم رهبری بارها در مورد خیلی از وقایع تاریخی درخواست کردن از مسئولین سینمایی که فیلمی در مورد اون واقعه ساخته بشه، مثل حالا فاجعه هفتم تیر و شهادت در واقع شهید دکتر شهید بهشتی. حالا شما خودت از مدیران خوشنام سینمایی بودی، سالهای سال دستن در کار موضوع بودی. خب وقتی در واقع رهبر کشور خیلی تاکید میکنن روی مسئله، چرا مثلا یکم تسریع پیدا نمیکنه با وجود تمام مشکلات که هست؟ به هر حال یک نیروی قدرتمندی به نظرم با موانع رو برداره.
اساسا اجازه بفرمایید من یک جمله ای را از خود حضرت آقا وام بگیرم و عرض بکنم که ایشون خودشون میفرمان که هر واقعی تاریخی تا وقتی که با هنر عجین نشود یا ترکیب نشود، چنین فحوایی داره صحبتشون، ماندگار نخواهد.
دقیقا.
ببینید هنر یکی از مهمترین وظایفش ماندگار کردن حوادث تاریخه. شما ببینید یه دونه عکس به عنوان یک اثر هنری در زمان خودش مطرح بوده، ولی به سرعت به عنوان یک سند تاریخی قابل استناد و قابل تفسیر تبدیل میشه و بسیار بسیار ارزشش از یک اثر هنری هم بالاتر میره.
درسته.
اساسا خاصیت هنر اینه که به در واقع حادثه ها، اتفاق ها و موضوعات تاریخی جنبه ماندگاری میبخشه و اون رو جاودانه میکنه. یکی از چیزهایی که بسیار ضرورت داشته که بهش پرداخته بشه، روز به روز و گام به گام انقلاب هست و فقط مسئله 17 شهریور یا مثلا هفت تیر یا فلان موقعیت نیست. به نظر من اون زمان عمر پربرکت حضرت امام به خصوص در بعد از انقلاب هر روزش یک واقعی وزین تاریخی است که باید توسط هنر ثبت بشه، ماندگار بشه، تفسیر بشه که آیندگان اونها رو به عنوان تجربه های تاریخی خودشون ازش استفاده بکنن.
درست.
اما خب از اون طرف هم توجه بکنید که سینما یک هنر گرونه، یک هنر فاخره، یک هنر در واقع پرهزینه است و پرداختن به اون مستلزم حمایت های خیلی خیلی جدی است که من این حمایت ها را در اراده کادر فرهنگی کشور نمی بینم و این که اونها بخوان این جور چیزها را، آثار را بهش بپردازن و اونها را ماندگار کنن.
بله.
به همون نوشته ها و روزنامه ها و در واقع شرایط ژورنالیستی خبری اکتفا شده فعلا و بالاخره ضرورت داره که وقایع مهم تاریخ انقلاب اسلامی که به نظر من هر روزش قابل بررسی و قابل نقد و نقل هست، باید در عرصه رسانه مخصوصا تلویزیون و سینما گسترش پیدا بکنه.
بی تردید همین گونه خواهد بود. جناب شرف الدین بزرگوار، فقط اگر امکان داره به عنوان سوال پایانی خیلی کوتاه بفرمایید، چون فهمیدید که فرزند صبح آماده اکران هست برای نیم سال دوم سال 99 مد نظرتون هست و یا تاریخ مشخصی رو شما و همکارتون در نظر دارید؟
ببینید این فیلم با توجه به اون نگاهی که در تولیدش بود و در واقع به جرئت میگم اولین فیلم سوپر سیاه پنج سینمای ایران هست.
بله.
که برای پرده سینما ساخته شده و در واقع ما اون رو منتظریم که بتونیم توی سینما اکران بکنیم، ولی با شرایط موجود و اون مقررات و در واقع دستورالعمل‌های فاصله گذاری و تعطیلی سینماها یا محدودیت‌های سینما، ما مجبوریم اون رو در واقع توی
ویودی ها، بله، به شکل آنلاین در حقیقت اکران بکنیم،
بله، از شکل های دیگر استفاده بکنیم. بنابراین هر وقت فرصتش ایجاد بشه و ما مناسب بدونیم این کار را انشاءالله.
بی نهایت سپاسگزارم از شما و تمامی همکارانتون و ممنون که با برنامه خودتون همراه بودی جناب شرفید. آرزوی توفیق دارم برای شما.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدار. پایان بخش برنامه این هفته گفتگوی احسان زیورالم با جناب آقای محمد رضا شرف‌الدین تهیه کننده فیلم فرزند صبح با محوریت کودکی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله بود. امید که برنامه تقاطع فرهنگ تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و طی هفته‌های آتی نیز همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. تا فرصت شنیدار بعد شما نازنینان رو به خدا یگانه و منان می‌سپارم. یا علی.
سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. برنامه تقاطع فرهنگ رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن 27861035، راه های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، خودکه دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم برو پادر رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب، مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را، ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من، ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره، وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان، وطن یعنی هویت اصل ریشه سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و خامون، آرش زایند رو در بند کارون، وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دشتستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرمابه فین، وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی سپاه جان به خوزستان کشیدن، شهادت را به جان ارزان خریدن، نماز خون به خونین شهر خواندن، مهاجم را به خرم شهر راندن، وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا، وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی ایران، ایران.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه‌ها تا ساعت 22 با ما همراه باشید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30135 و تلفن 27861035 در اختیار شماست. اما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه ها تا ساعت 22 برنامه هایی که تقدیم به شما خواهد شد. ساعت 19:30 برنامه جستار تا دقایق دیگر تقدیم به شما خواهد شد، بررسی بخش نرم افزاری تاریخ نگاری. در ساعت 20 با پخش ویژه برنامه تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب 20:41 خواهد بود. پایان بخش برنامه های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه ارغنون در ساعت 21 تقدیم به شما خواهد شد. تولد گروه موسیقی بوشهری سیریا. اما شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار بگیریم. خوشحال میشیم با سامانه 162 تماس بگیریم. از همراهیتون با برنامه های عصرگاهی رادیو گفتگو سپاسگزاریم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. در این لحظه برنامه جستار آماده پخش تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. بررسی بخش نرم افزاری تاریخ نگاری. به اتفاق شما برنامه جستار رو از رادیو گفتگو میشنویم.
جستار.